ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. یک ساعت به پایان روز جمعه باقی است. 16 روز تیر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت، شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین اخبار امروز ایران و جهان با مهدی طاهباز همکارم که اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی درود بر تو.
سلام میکنم رویا، به تو شب بخیر میگم، به شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی نیجریه به تمام مؤسسات مالی و بانک‌های این کشور هشدار داد که در معامله و نقل و انتقالات بانکی با ایران بسیار مراقب باشند. بانک مرکزی نیجریه کشورهای روسیه، کره شمالی و کامرون را نیز در ردیف کشورهای پرخطر از نظر معاملات مالی قرار داده. بانک مرکزی این کشور اعلام کرده که طبق مقررات FATF نظارت بر هر نوع معامله با طرف ایرانی را افزایش می‌دهد. FATF گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در اوایل تیر ماه ایران را به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تروریسم در فهرست سیاه خود حفظ کرد. نیجریه خود در فهرست خاکستری FATF قرار دارد اما نمی‌خواهد به دلیل معاملات مشکوک با کشورهای مانند ایران و روسیه به فهرست سیاه افزوده شود و در صدد خارج کردن نام خود از فهرست خاکستری است. روز جمعه خیابان‌های زاهدان و اطراف مسجد مکی برای 40مین هفته متوالی شاهد اعتراضات بود و معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. ساعتی پیش از این راهپیمایی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران، بار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری همکاری کنند. 40مین جمعه اعتراضات زاهدان در حالی برگزار شد که دسترسی به اینترنت از صبح جمعه قطع بود. حزب دموکرات کردستان ایران از ترور دو عضو این حزب خبر داد و آن را به عوامل جمهوری اسلامی نسبت داد. در اطلاعیه این حزب که روز جمعه منتشر شد، آمده است که این دو نفر نیمه شب گذشته هنگامی که همراه با چند نفر دیگر از اعضای حزب دموکرات به منطقه‌ای در اقلیم کردستان عراق سفر کرده بودند، در نقشه‌ای از پیش‌طراحی شده هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. بر اساس این اطلاعیه در این حمله عادل مهاجر ملقب به سرباز و لقمان آجی، دو عضو حزب کردستان ایران کشته شدند. حزب دموکرات کردستان ایران با محکوم کردن این ترور آن را کار رژیم جمهوری اسلامی دانسته است. رئیس جمهوری اوکراین در سفر به جمهوری چک در روز جمعه حمایت قاطع این کشور را برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو جلب کرد. ولادیمیر زلنسکی که بارها خواستار عضویت کشورش در ناتو شده، سفرهای رسمی به چند کشور عضو این سازمان را آغاز کرده است. نخست وزیر جمهوری چک روز جمعه در دیدار با آقای زلنسکی گفت که این کشور خواستار عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا است و به محض پایان تهاجم نظامی روسیه می‌خواهد اوکراین عضو ناتو هم باشد. او از دیگر اعضای ناتو نیز خواست از عضویت اوکراین در این سازمان حمایت کنند. آقای زلنسکی قبل از پراگ راهی بلغارستان شده بود و سفر بعدی او به ترکیه دیگر عضو ناتو خواهد بود. آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد که دولت آمریکا تصمیم گرفته تا در بسته کمک‌های جدید نظامی 800 میلیون دلاریش به اوکراین بمب‌های خوشه‌ای را نیز قرار دهد. بمب خوشه‌ای به انواع وسایل انفجاری گفته می‌شود که در اثر انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچکتر در منطقه انفجار پخش می‌کند و آمار تلفات آنها بالاست. مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که روسیه در مناطق پرجمعیت و غیر نظامی اوکراین بمب‌های خوشه‌ای به کار می‌برد. بر اساس کنوانسیون‌های بمب‌های خوشه‌ای که در سال 2010 به قانون بین‌المللی تبدیل شد، کاربرد این بمب در جنگ ممنوع است. روسیه و اوکراین جزو امضا کنندگان این کنوانسیون نیستند. و اطلاعات ماهواره‌ای که دولت برزیل روز پنجشنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که پس از سال‌ها تخریب جنگل‌های آمازون در 6 ماهی که از آغاز دوره ریاست جمهوری لولا دا سیلوا می‌گذرد، تخریب جنگل آمازون در برزیل بیش از 33% کاهش یافته است. مدیر کل وزارت محیط زیست برزیل در این مورد گفته موفقیت کامل به نتایجی که در ماه‌های آینده کسب می‌شود بستگی خواهد داشت.
سپاس از مهدی تاهباز برای بازگویی تازه‌ترین خبرها. اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید: ادامه جنجال بر سر تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی، بودجه خانه اندیشمندان 1/3 خانه مداحان در ایران است.
حکومت جمهوری اسلامی با یه رقیب جدی روبروه به نام علوم انسانی، هم رقیب ایدئولوژیکش محسوب میشه، هم رقیب سیاسی و مدیریتیش.
افزایش آیین‌های مذهبی حکومتی در ایران، کارکرد این مراسم برای جمهوری اسلامی چیست؟
کاری که حکومت داره میکنه این مجالس رو، آیین‌ها رو گسترش میده برای هدف مشخصی با مخاطب مشخص و شعار مشخص.
بعد 40مین جمعه اعتراضی زاهدان، معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. شهرداری تهران با مدیریت یکی از تندروترین چهره‌های جمهوری اسلامی در صدد است تا خانه اندیشمندان علوم انسانی را تعطیل کند. سال‌هاست جمهوری اسلامی به دنبال اسلامی کردن علوم انسانی در ایران است. حالا به بهانه اینکه خانه اندیشمندان علوم انسانی در اختیار طیف خاصی است، به دنبال تغییر کاربری این خانه است. در گفتگویی که با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، داشتم، دلایل رفتار قهرآمیز حکومت با علوم انسانی را جویا شدم.
حکومت جمهوری اسلامی با یه رقیب جدی روبروه به نام علوم انسانی، هم رقیب ایدئولوژیکش محسوب میشه، هم رقیب سیاسی و مدیریتیش. از نظر ایدئولوژیک میدونید جمهوری اسلامی میخواد جهان رو به نحو ایدئولوژیک تفسیر کنه، یعنی بگه از طریق اسلام ما میفهمیم که جهان چیست و چگونه کار میکنه. علوم انسانی هم کارش همینه، میخواد بگه جهان انسانی، جهان اجتماعی چی هست و چگونه کار میکنه. بنابراین این دوتا روبروی هم دیگه قرار میگیره، هر دو میخوان یک مدعا رو به کرسی بنشونن در تفسیر و فهم جهان. حکومتگران ایرانی، حالا چه روحانیشون چه غیر روحانیشون، معتقد اسلام در همه این موارد به اصطلاح حرفهایی دارد، و حالا که قدرت دستشون نمیخوان با استفاده از ابزار حکومتی این رقیب، یعنی هم علوم انسانی رو حذف کنن. از نظر سیاسی هم علوم انسانی اجتماعی به جامعه ها کمک میکنه برای اینکه بتونن بهتر اوضاعشون رو روبراه کنن و بگردونن و مدیریت کنن، در حالی که حکومتگران ما میگن که میخوان جهان رو بر اساس فقه اداره بکنن، یعنی با مدیریت فقهی میخوان جهان رو اداره کنن. پس از نظر سیاسی و مدیریتی هم در علوم انسانی رقیب بلغبه و شاید بلفعل میبینن. اینه که با زور حکومت، یعنی با همون رفتار قهری، در واقع سعی میکنن جلوی این رقیب رو بگیرن و از پیش رویش جلوگیری کنن. به انهای مختلف این کار کردن، از تصمیه حساب‌های استادان، محدود کردن کتاب‌ها، سانسور و بسیاری چیزهای دیگری که فکر کنم همه در این 14 ازش با خبر.
آقای قاضیان، آقای محمد فاضل، جامعه شناس در ایران، گفته خانه اندیشمندان علوم انسانی 3 میلیارد تومان بودجه داره، در حالی که خانه مداحان 9 میلیارد بودجه داره. چرا از نظر شما حکومت برای خانه علوم انسانی که محل رفت و آمد هزاران دانشجو و استاد هست، بودجه 1/3 بودجه خانه مداحان اختصاص داده؟
میدونید ما در علوم سیاسی یک واژه‌ای داریم به نام گردش نخبگان، که عبارت است از اینکه هر حکومتی اون نخبگانی که جامعه رو دارن اداره میکنن، هر از گاهی جاشون رو به عده دیگری میدن و این اسمش میشه گردش نخبگان. وقتی این 14 رو در عمر جمهوری اسلام نگاه میکنیم، میبینیم یک نوع گردش نخبگان وجود داشته، به این معنی که نخبگان رو به مرور خارج کردن، حتی همون نخبگانی که وجود داشتن و چندان هم نخبه نبودن، اونا رو به مرور اخراج کردن و به جاش پخمگان رو وارد کردن. و مهمترین نمونهش همین ورود مداحان و ارج و قرب پیدا کردنشون در سلسله مراتب حکومتی. شما میدونید حتی در میان اهل اسلام و دین هم یک سلسله مراتبی وجود داره، مثلا مراجع تقلید، مدرسان، فقها، اینا مراجع بالاتری، مراتب بالاتری هستن تا برسه به خطیب، واعظ و نهایتا مداح که پایین ترین درجه در این سلسله مراتبه. شما اگه نگاه بکنید ببینید در این سالها تکیه حکومت به مداحان رو به افزایش بوده، اطراف سردمداران حکومت رو این گروه گرفتن و اون گروه بالاتر سلسله مراتب حتی اسلامی هم بیرون رفتن. دلیلش هم اینکه حکومت به این نیاز داره، چون مداحان یکی از اون پایگاه‌هایی هستن که میتونن طرفداران حکومت رو برای سرکوب بسیج کنن. حکومت به این سرکوب نیاز داره، پس به اینها نیاز داره و به همین دلیل به اینا ارج و قرب و قدرتی داده که بقیه سلسله مراتب اهل اسلام ازش بی بهره هستن، چه برسه به سایر نخبگان که اساسا به این حوزه تعلق ندارن. به نظر من حکومت برای ادامه سرکوب خودش به مداحان نیاز.
آقای قاضیان، به نظر شما حکومت چقدر موفق خواهد شد در حذف علوم انسانی؟
کاری که حکومت در اغلب چیزها کرده اینه که یک پروژه رو شروع میکنه، اون رو زخمی میکنه و تمومش نمیکنه. شما الان نگاه کنید، ما چیزی نزدیک کمتر از 20,000 پروژه عمرانی نیمه تمام داریم. این ماجرا در مورد سایر پروژه‌های اجتماعی هم وجود داره، در مورد حجاب، در مورد نمی‌دونم اتمی شدن ایران، تا برسه به مسئله اسلامی کردن علوم انسانی. یعنی 40 سالی که حکومت داره تلاش میکنه برای اینکه علوم انسانی رو قبضه بکنه و اون رو اسلامی کنه، نه در این کار موفق بوده نه تونسته علوم انسانی رو حذف کنه، بلکه همه رو زخمی کرده. یعنی هم اهل علوم انسانی رو زخمی کرده، همون کسانی که تلاش کردن علوم انسانی رو اسلامی کنن و نه به جایی رسیده نه به جایی خواهد رسید، فقط کار رو دشوارتر کرده، آدم ها رو در مضیقه انداخته و به اونا سخت‌تر گرفته، ولی موفق نشده و طبیعتاً موفق هم نخواهد شد.
حسین غازیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، از تلاش حکومت برای مبارزه با علوم انسانی گفت. 40 جمعه اعتراضی زاهدان با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و درخواست آزادی زندانیان سیاسی همراه بود. اما چگونه با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها از سوی حاکمیت و البته مشکلات معیشتی و حتی زیست محیطی در سیستان و بلوچستان، حرکت‌های اعتراضی مردم این منطقه ادامه دار و منسجم، اون هم مطابق با مطالبات روز معترضان به فشارهای حاکمیت؟ مهدی مطلبی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داد.
ببینید، استان سیستان و بلوچستان اکثریتش رو اهل تسنن تشکیل میدن که در ایران نه تنها از نظر حکومت حداقل اقلیت دینی محسوب میشن، بلکه حکومت شیعی مستقر رابطه خوبی هم در پشت پرده با اونها نداره، سعی میکنه در واقع تضعیفشون کنه. علاوه بر این، اقلیت‌های قومی مشخصا بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان از اقلیت‌های تحت ستم محسوب میشن. منظور شما موقعی که به اعتراضات استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر مشخصا بعد از انقلاب مهسا نگاه میکنید، میبینید خواسته ها و مطالبات قومی یا در واقع اتنیکی خیلی کم رنگه. میبینید حتی خواسته های مثلا اهل تسنن هم خیلی کم رنگه. اونجا شما شعارهایی که میشنید شعارهای ملی است. خواسته هایی که میبینید هم خواسته های ملی است. یعنی حرفی که اونجا شعاری که شما میبینید همون شعاری که در تهران، در شیراز، در اصفهان، در گیلان، در تبریز منطقا یک ایرانی میگه. علاوه بر این شما میبینید در بعضی از زمینه‌ها پیشرو هم هستن، در بعضی از زمینه‌ها در واقع نگاهشون ملی گرایانه تر از چیزی است که مثلا از شهروندان ساکن بخش مرکزی فلات ایران انتظار دارید. یه ریشش برمیگرده به کاراکترها، شخصیت‌های مثل مولوی عبدالحمید. شما الان حرف‌های عبدالحمید رو نگاه بکنید در ماه‌های اخیر، میبینید او در قامت یک مثلا رهبر اهل تسنن یا رهبر مثلا بلوچ ظاهر نشده، او در قامت یک ایرانی معترض حالا ساکن جنوب ایران داره با مردم حرف میزنه. عرض میکنم مطالبهش کاملا ملی است، اصلا فراموش کرده بیشتر اهل تسنن و بلوچ‌ها رو، بیشتر رو ملت ایران تمرکز داره. یه دلیلش اینا هستن، یه دلیلش در واقع فهم مشترکی است که ظاهرا نخبگان اون محدوده اون منطقه بهش رسیدن. میدونید چندین مولوی، چندین چهره شاخص اهل تسنن در سالهای اخیر، در دههای اخیر توسط دستگاه‌های امنیتی کشته شدن. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای هم ما حدود 2 دهه پیش چیزایی در این مورد میشنیدیم. اونجا کسانی هستن که خیلی از طرف ساختار مرکزی تحت ستم هستند و بودن. به نظر میاد به این درک مشترک رسیدن که مردم ایران ساکن یک کشتی هستن و ساکنان یک کشتی همه با هم یا به سرمقصد یا به ساحل نجات میرسن یا در دریا غرق خواهند شد. این درک مشترک هنوز در بخشی از بخشای مرکزی ایران ایجاد نشده. همچنان در مثلا تهران، شیراز شهروندانی هستن که چون رفاه دارن، ثروتمندان، ممکنه به بقیه فکر نکنن، یا بالعکس شهروندانی که دیگران براشون مهم نیستن.
و آقای مهدوی آزاد، چگونه حاکمیت با همه سعی و تلاشی که کرده، بازداشت‌هایی که انجام داده، دسیسه‌هایی که چیده، نتونست انسجام رو از اون منطقه بگیره؟ هر هفته نماز جمعه برگزار میشه، امروز 40مین نماز جمعه بود، به روسری مطالبات توسط مردم فریاد زده میشه و مولوی عبدالحمید هم همونگونه که شما اشاره کردین به تازه ترین و مهمترین مسائل کشور اشاره میکنه.
ببین، در این بولتن خبرگزاری فارس که هکرها به دست آوردند برای فرمانده کل سپاه نوشته شده بود، در اون بولتن آمده بود که ظاهرا تعدادی از مقامات نظامی میرن پیش علی خامنه‌ای درخواست بازداشت مولوی عبدالحمید رو میکنن و آنچنان که بولتن نوشته بود، خامنه‌ای میگه فعلا بازداشت نکنید، بلکه بی اعتبارش کنید، بی آبروش کنید. این رو گفتم واسه اینکه تایید کنم سوال شما رو. حکومت واقعا پیچیده ترین دسیسه ها رو علیه معترضین داره اجرا میکنه، از جمله دسیسه هایی که برای بی اعتبار کردن مثلا شهرهای شاخص سیستان و بلوچستان شما شاهدش هستید. یه اتفاقی افتاده اونجا، میدونید این اتفاق در سالهای گذشته نیفتاده بود. نفس اینکه یک رهبر سنی مذهب متعلق به در واقع اقلیت‌های قومی از نگاه حکومت داره سعی میکنه در قالب یک معترض ملی، یک شهر ملی ظاهر بشه، یک اتفاق اجتماعی است. این پدیده ساده ای نیست. مطابق مشکلی که حکومت داره، پیوستگی است که توی این مناطق ایجاد شده و خیلی بیشتر از قبله. میدونید یکی از راهکارهای بسیار مهم حکومت دسیسه‌هاش ایجاد تفرقه است. موقع شما برید توی سیستان، به دلیل فراگیری بسیار زیاد فقر، بعد به دلیل تعلقات پیوستگی های قومی مردم و همچنین به دلیل تعلقات مذهبی مردم اهل تسنن که هم احساس اقلیت بودن میکنن، هم نوع نگاهشون به اسلام فرق داره با شیعیان، این شاخص ها باعث میشه که این ملت به هم پیوسته تر باشن. حکومت کمتر میتونه تفرقه بندازه، کمتر میتونه به همشون بزنه.
آقای مهدوی آزاد، یک دلیلش به نظرتون وجود یک رهبری نیستش در اون منطقه؟
رهبری هست، ولی رهبری خودش معلوله، دلیل نیست. رهبری معلول ساختار قومی در اونجاست. اینو میخواستم بگم به عنوان موضوع چهارم و دلیل چهارم. ببین، در اون مناطق شما با یه نوعی بافت قومی مواجه هستی. در واقع هر قومی بزرگانی داره، این بزرگان با هم بیعت میکنن، با هم حرف میزنن، اصولا شهروندان به تصمیمات رهبران قوم احترام میگذارن. اینی که شما میبینید یک رهبری مثل مولوی عبدالحمید مورد اجماع هست، بیشتر به خاطر ساختار قومی اوست. مولوی عبدالحمید سالها پیش همین حرفا رو نمیزد، جور دیگه ای رفتار میکرد، ولی باز همین احترامو داشت. یادتون نره عبدالحمید در ماهای اخیر اعتبار و احترامش در بین تهرانی ها، در بین ماها بیشتر شده، در سیستان فرق زیادی نکرده، از ابتدا تا الان همین جایگاهو داشت. بنابراین این ساختار قومی هم راست بخواد آدما رو به هم نزدیک میکنه. بنابراین اینطوری میتونید نگاه کنید، مردمی که از طرف حکومت اقلیت نامیده میشن، دینشون طرد میشه، مردمی که همشون ضعیف و فقیرند، حکومت اونها یه گوشه هل داده، نخبگانشون به این درک رسیدن که باید با هم پیوسته باشن و راهی هم جز با هم بودن نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از چرایی ادامه دار بودن اعتراضات در سیستان و بلوچستان گفت. در دو دهه گذشته جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده آیین و مناسبات مذهبی جدیدی را به تقویم مذهبی ایران اضافه کند، از پیاده روی اربعین تا نامگذاری ده روزه های مذهبی، دهه فاطمی، دهه صادقیه یا دهه امامت. در گفتگو با جواد اکبراندین، پژوه مقام فرانسه، از کارکردهای این آیین های مذهبی حکومتی برای جمهوری اسلامی پرسیدم.
ما اگر به تاریخ آیین‌هامون نگاه بکنیم، چه اون وقتی که شکل‌های محفلی داشت مثل روزه یا شکل‌های هنری دیگری مثل تعزیه، همه اینها از دل جامعه به صورت طبیعی برخاسته بود. برای همین رشد کمی و کیفیش هم به صورت طبیعی بود. یعنی هر وقت جامعه دیندار تر مثلا میشد یا تعداد علاقمندان به آیین‌های مذهبی در جامعه بیشتر میشد، تعداد مجالس بیشتر میشد و شکوهشون هم بیشتر. اگر به هر دلیلی این تعداد کمتر بود، خب تعدادشون کمتر میشد. یا مثلا اگر بافت مذهبی بافت سنتی بود، مجالس سنتی تر برگزار میشد، اگر مدرن بود مثلا در تالارها و اینا برگزار میشد. اینا وقتی بود که از دل جامعه رشد میکرد و برمیخواست. الان کاری که حکومت داره میکنه این هست که این مجالس رو، آیین‌ها رو، برنامه ها رو، پیاده روی ها رو گسترش میده برای هدف مشخصی با مخاطب مشخص و شعار مشخص. یعنی روند ماجرا رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنه. برای همینی که اصلا عجیب نیست که نماینده رئیس دولت در امور مساجد به تازگی گفته بود از 75,000 مسجد در کشور 50,000 مسجد خالی. ببینید وقتی آقای خمینی میگفت مساجد سنگر است، وقتی شما مسجد رو یعنی محل نیایش رو تبدیل میکنی به یک سنگر سیاسی، باید توقع داشته باشی که همزمان با ظهور و بروز و افول سیاسیت اون معبد یا اون مکان مذهبی هم دستخوش تغییراتی بشه. این کاریست که الان حکومت داره با آیین‌های مذهبی انجام میده.
آقای اکبرین، اشاره کردید به صحبت‌های روح الله خمینی که مسجد رو سنگر نامیده بود. دین همواره برای جمهوری اسلامی کار کرده، سیاسی داشته، بر پایه آیین‌های مذهبی حکومتی. چه تأثیری بر روی دین در ایران داره؟
به میزانی که آموزه‌های دینی مصرف میشه، من کلمه مصرف رو استفاده میکنم به خاطر اینکه یه وقت از شما آیینی رو ترویج میکنید، مخاطب مختاره که این آیین رو بپذیره یا نپذیره، باهاش ارتباط برقرار بکنه یا نکنه. اما یه وقت شما این رو مصرف میکنید، ابزار قرار میدید برای اهداف دیگری یا به صورت قانون در میارید. خب در داخل متون دینی ما داریم که دین امری تمکینی است، در قرآن هم داریم. شما وقتی امر تمکینی رو تبدیل میکنی به امر تحمیلی، از دلش همه چیز اجباری میشه. حجاب اجباری یک نمونشه. همه التزامات دیندارانه اینا همه اجباری میشه، یا گاهی اگر منفعت داشته باشه انجام میشه برای اینکه از دلش رانت به دست بیاد یا ارتباطات و منافعی به دست بیاد. وقتی این کارو میکنید، به محض اینکه شما آموزه های دینی رو به این شکل مصرف کردید و آموزه های تمکینی رو تحمیلیش کردید، نتیجه عکس میگیرید. نتیجه عکسش الان در این هست که کشورهایی که هیچ یک از این ویژگی های تحمیل دین و استفاده سیاسی و ابزاری از دین درش وجود نداره، رونق دین بسیار بیشتره در میان این کشورهای اسلامی جهان. اما در کشوری که مدعی است مهمترین حکومت اسلامی در جهان به تعبیر و ادعای خودش، کمترین علاقه به دینداری، کمترین ارتباط با دین در میان جوانان رو به صورت روز به روز متفاوت‌تر ما داریم می‌بینیم.
صدای جواد اکبرین، روشن دیدین پژو، مقام فرانسه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به همکاری نظامی صنعتی روسیه و جمهوری اسلامی برای ساخت پهپاد پرداخته و مینوشته یک مجتمع صنعتی در جمهوری تاتارستان به کانون این همکاری تبدیل شده. گزارشی در این باره رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
همکاری سری ایران و روسیه برای ساخت پهپاد اکنون در مجتمع صنعتی جدیدی در جمهوری تاتارستان روسیه متمرکز شده است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، این مجتمع که پیش از این در کار ساخت هواپیماهای بدون سرنشین برای استفاده در بخش کشاورزی بود، در حال حاضر تأمین کننده تجهیزات برای استفاده در جنگ اوکراین است. شرکتی که این مجتمع را در اختیار دارد با نام آلباتروس شناخته می شود که برای وزارت دفاع روسیه پهپادهای شناسایی می سازد و تا کنون 50 فروند از این پهپادها را برای استفاده در نبردهای شرق اوکراین تحویل داده است. آنگونه که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش می‌کند، در ماه‌های اخیر فعالیت‌ها در این مجتمع که در منطقه ویژه تجاری آلابوگا قرار دارد افزایش یافته که نشانه از این امر را آگهی‌های منتشر شده برای استخدام مهندسان ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و مترجمان زبان فارسی عنوان داشته است. خرداد ماه گذشته کاخ سفید عکس‌های ماهواره‌ای را منتشر ساخت که ساختمان‌های دو تأسیسات در منطقه ویژه تجاری آلابوکا در جمهوری تاتارستان را نشان می‌داد که به گفته جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، مایه نگرانی ایالات متحده است، چرا که اکنون روسیه در خاک خود پهپادهای ایرانی تولید می‌کند. ساموئل بندت، کارشناس تسلیحات خودکار در مرکز تحلیل‌های نیروی دریایی، به فاینانشال تایمز گفته است اگر روسیه در پی همکاری سری با ایران است، منطقه ویژه تجاری آلابوگا یک موقعیت ممتاز است. این مکان در کنار رودخانه است که به رود ولگا می‌ریزد. بنابراین می‌توان با کشتی قطعات را از ایران به طور مخفی حمل کرد. از سوی دیگر این محل در نزدیکی شهر کازان روسی است که یکی از گلوگاه‌های تولید فناوری‌های پیشرفته در این کشور محسوب می‌شود. بنابر داده‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، مسکو صدها پهپاد انتحاری شاهد از ایران وارد کرده که علیه زیرساخت‌های اوکراین به کار گرفته شده است. صنایع پهپادی ایران در دهه 1990 میلادی رو به گسترش گذاشته و سالهای اولیه قرن 21 از سوی نیروهای نیابتی و کشورهای متحد ایران مانند سوریه و ونزوئلا به کار گرفته شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ماه گذشته گفت که تهران جانب هیچ یک از طرفین جنگ در اوکراین را نگرفته و به گفته او اتهام همدستی ایران با روسیه در زمینه همکاری‌های نظامی با انگیزه سیاسی بیان می‌شود. این مقام جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشته که اتهام زنندگان هیچ شاهدی برای ادعاهای خود ارائه ندادند.
سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متهم کردند و خواستار تمدید تحریم‌های موشکی آن شدند که ماه اکتبر به پایان می‌رسد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جلسه پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بود متمرکز بر 15 گزارش دبیرکل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 باشد. همان قطعنامه‌ای که از برجام حمایت و همچنان محدودیت‌هایی بر ایران خصوصاً در حوزه تسلیحاتی و موشکی اعمال می‌کرد. The provisional agenda for this meeting is non-proliferation. اما روزهای پیش از برگزاری این جلسه شورای امنیت مشخص بود که فضایی که قرار است اعضای آن گرد همایند فضایی به نفع تهران نیست. آن هم به دلیل حضور نماینده اوکراین در این نشست. حضوری که واسیلی نبنزیا همتای روس او اوکراینیزه کردن جلسه حوزه عدم اشاعه خواند. گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد و رویکرد کشورهایی که همچنان عضو برجام هستند به دفعات به نقض تعهدات هسته‌ای تهران در برجام اشاره می‌کرد. اما آنچه که این روزها بیشتر از سایر موضوعات نگرانی غرب را برانگیخته، صدور تسلیحات از ایران به روسیه است که در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین استفاده می‌شود. اولاف سکوک، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در جلسه شورای امنیت.
ما بسیار نگران حمایت ایران از تهاجم نظامی روسیه در اوکراین هستیم که شامل تحویل پهپاد هم می شود. این موضوع نه تنها متوقف نشده بلکه گسترش هم یافته است. اتحادیه اروپا از دولت ایران می خواهد که این همکاری نظامی را با کشوری که منشور سازمان ملل را نقض کرده متوقف کند. اتحادیه اروپا به این موضوع به شکل لازم واکنش نشان خواهد داد.
اگرچه آمریکا در برجام نیست، اما رابرت وود معاون نماینده کشور در سازمان ملل نیز در این جلسه حاضر بود و به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهاراتی مشابه نماینده اتحادیه اروپا مطرح کرد. او از جمله به تولید پهپادهای ایرانی در روسیه اشاره کرد و آن را نقض فاحش قطعنامه 2231 خواند. نماینده روسیه روند روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت را سیاسی کاری خواند، اما نماینده چین تلاش کرد تا با میانجیگری سعی در آرام کردن اوضاع بکند. جین شوانگ برنامه هسته ایران را در مقطعی حساس توصیف کرد و گفت همه طرفا باید رویکرد عقلانی را در مواجهه با این موضوع و فارغ از سایر موضوعات در نظر بگیرند که سطح تنش افزایش نیابد. سرگی کیسلیتسیا نماینده اوکراین هم در سخنان خود به ابعاد استفاده از پهپادهای شاهد توسط روسیه اشاره کرد و پرسید که اگر روسیه اصرار دارد که تصاویر پهپادهای ایرانی دروغ است، چرا این چنین با بازرسی سازمان ملل متحد در این زمینه مخالفت می‌کند؟
Why do you so resolutely oppose The UN inspection.
اما سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنانی به شدت به حضور اوکراین در این جلسه تاخت و گفت به آنچه که او اتهام‌های بی اساس می‌خواند پاسخ نخواهد داد. آقای ایروانی اعضای شورای امنیت را متهم کرد که به عمد در پی منحرف کردن توجه عموم از دلایل اصلی اجرا نشدن کامل برجام هستند. این جلسه پرتنش در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر گزارش‌ها حاکی از آن بود که کشورهای اروپایی در نظر دارند با منقضی شدن یکی از مفاد قطعنامه 2231 در زمینه محدودیت تولید و آزمایش موشک‌های بالیستیک این محدودیت را همچنان بر ایران نگه دارند.
خب با پایان این گزارش به پایان مجله شب از رادیو فردا هم میرسیم. سپاس که رادیو فردا رو برای شنیدن اخبار انتخاب کردید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید و ما در ارتباط باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانم.